بسم الله الرحمن الرحیم. اساسا وقتی حیا بخواد به صورت یک ملکی در انسان برانگیخته بشه، در حضور ناظر، یعنی باید یه نظارتی یا احساس بشه یا درک بشه. خب حالا لایه های مختلف نظارتی هم چون که استعالی هم اشاره فرمودید، اول خود حضرت حقه که هیچ محدودیتی ندارد، و دومی لایه نظارتی در واقع فرشتگان و ملائکه هستند که این بحث رو هم گذروندیم. اما سومین لایه نظارتی که بر اساس آیات قرآنی هم در واقع به اون اشاره شده، وجود نازنین پیامبر و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هستند. اهل بیت و خود پیغمبر نظارتشون به چهار شکله. گاه به جسم فیزیکی اونها برمیگرده، یعنی که در واقع به دوران حیاتشون در دنیاست، و مربوط میشه به کسانی که در کنار حضرت هستن. افرادی که در کنار حضرت هستن، مواجه با حضرت هستن، به واسطه در واقع وجود نازنین امام شرم حضور پیدا میکنن، شرم پیدا میکنن، شرمندگی پیدا میکنن و از خیلی از امور دست کشی میکنن. شکل دوم نظارت این است که امام در دوره حیات هستن، اما نظارتشون بر اون کسانی است که از امام غایبن، یعنی در محضر امام نیستن. از جمله داستانی است که ابوبصیر اتفاق میفته. ابوبصیر یکی از شخصیت های ارزنده بین اصحاب برای امام صادق و امام باقر هستش. ظاهرا در یک جلسه درس میگفتن، درس قرآن میگفتن، بعد توی اون جلسه با اون کسی که محضرشون بوده و درس میگفتن یه خانومی بوده، سر یه جمله رو میگن و میخندن، همین به همین صورت. ببینید ابوبصیر آدم نیست که هر حرفی رو بزنه. این شخصیتش امام صادق علیه السلام فرمودن از سلمان مهمتره، یعنی آدم نیست که هرچی رو نمیگه. ولی یه جمله گفتن، خندیدن دیگه، به انسان دیگه. بعد آمد و محضر امام باقر، حضرت بفرمان به این که چی گفتی به اون زن، من شرمم شد و خندیدید شما. لایه نظارتی جسم فیزیکی امام نسبت به کسی که در واقع در محضر امام نیست، توی یک مدرسه هستن دارن درس میگن. ابوبصیر میگه از خجالت خیس عرق شدم، سرم انداختم پایین و محضر امام خارج شدم و توبه کردم. و این نظارت امام در خانه هستش، و این چیزیست که قرآن هم میگه این مطلب رو. سومین نوع نظارتی که به امام برمیگرده که به جسم فیزیکیشونه، ولی نسبت به امام نیست که غایبه، یعنی وجود نازنین امام زمان علیه السلام. ما روایت داریم که در یکی از روزهای هفته، حالا بر اساس روایت خواهم گفت، که اعمال ما ارائه میشه به امام عصر علیه السلام، در حالی که امام ما غایبه و به حسب ظاهر ما با ایشان مواجه نیستیم. این هم سومین شکل نظارتی امام. و چهارمین شکل نظارتی معصوم که خود پیغمبر و 11 امام و فاطمه زهرا شامل میشه، این است که در عالم برزخ هستند، و در عالم برزخ هم نسبت به عالم دنیا کلا نظارت دارند. پس به چهار شکل نظارت اهل بیت و پیغمبر نسبت به جامعه وجود داره. اما منابعش از کجای رو اثبات؟
سومین ناظران ما امامان هست،
اهل بیت. حجت های الهی بذاریم اسمشو که شامل پیغمبر و فاطمه زهرا هم بشود دیگه. در سوره مبارکه نساء آیه 41، فکیف اذا جعنا من کل امت بشهیدن، چگونه خواهد بود آنگاه که از هر امتی شاهدی بیاوریم، و جعنا بک علی هؤلاء شهیدا، و تو را شاهد اینان قرار دهیم. این در رابطه با پیامبر عظیم الشان اسلام. حضرت صادق علیه السلام بفرماید به این که نزلت فی امت محمد خاصتا، این آیه مربوط به امت آخر زمانه، فی کل قرن من هم امامون منا شاهدون علیه. این عبارت ها رو دقت بکنن، امامون منا شاهدون علیه. در هر دوره ای از ما اهل بیت یک امامی است که شاهده. این رو افراد با اینکه کسی چشم برزخی دارد و اینا اصلا نیفر نیست. امام معصوم شاهدون منا، از امامون منا شاهدون علیه. و بعد می‌فرماید بین که هر یک از ما شاهدین و محمدون شاهدون علینا، و وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبت در واقع بر ما نظارت میکنه. پس حضرت صادق علیه السلام در زید آیه شریفه نساء 41 فرمودن اولا مربوط به امت خاتمه، ثانیا اون ناظران ما هستیم، امامون منا، نه اینکه یکی ریاضت کشیده باشد، نه اینکه یکی در اثر در واقع قوای ایمانیش بیمشم. این در رابطه با ماست. سوره مبارکه بقره آیه 143 آیه بعدی، و کذالک جعلناکم امتا وسطا، این چنین شما را امت میانه قرار دادیم، لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، تا شاهد بر مردم باشید و پیامبر بر شما ناظر باشد. پس دو تا لایه نظارتی، شهدا علیکم، لتکون و شهدا علی الناس، یه طایفه امت وسطا هستن، اونا شاهدن بر مردم، و رسول گرامی بر اون امت وسطا شاهده. حضرت صادق علیه السلام تفسیر میکنن این امت وسطا رو به این معنا که نحنو الامت الوسطا، ما ائمه امت میانه هستیم، که تکون و شهدا علی الناس، بر مردم شاهد و ناظر این، و نحن شهدا الله علی خلقه، بنابراین ما هستیم که شاهدیم، امت وسطا ما این. و بعد تاکید میکنن که اون امت وسطا کارش در واقع نظارت بود، امام تاکید میکنن و نحن شهدا الله علی خلقه، شاهدان الهی بر خلق ما هستیم، و حجج و حوفی عرضه، و حجت های الهی در روی زمین. آیه بعدی، باز امت وسطا هم نحنو به ما اطلاق می شود، مراد از ما هم فقط معصوم سلام الله علیه مجمعینه، که این بر می گرده به مقام امامت و ولایت، بر نمی گرده به ریاضت ایمان که دیگران بخوان اون وسط باشن. حالا اینکه ما چشم برزخی داریم یا نداریم، اینجا اوضاع جامعه رو من مخدوش نمی کنم، آشفته نمی کنم، اجمالاً خداوند ستار العیوب است، اجمالا اینو از ما بپذیرید، خدای ستار العیوب کسی رو بر کسی مسلط نشین نمی کنن. که حالا من یه ریاضتی کشته باشم، بعد بفهمم که تو مثلا فرض کنی سگی خوب کی چی هستی، اجمالا این داره تو در جای خودش بحث میکنی. اما اگر این موارد به عنوان ناظران وجود دارد، کار خداست و برای معصوم علیه السلام. آیه بعدی، سوره مبارکه توبه آیه 105، و قول عملوس فسیر الله، خیلی عالیه، قول عملو هر کاری بخواید بکنید،
فسیر الله،
فسیر الله عملکم، خدا که میبینه، ناظر اول، و رسوله پیغمبرم که ناظر دومه، و المؤمنون، مؤمنون هم میبینه. منتها حضرت صادق علیه السلام میفرماید به این که مراد از اون اهل ایمان ما هستیم، نه هر کسی که اهل قبله است، ماست، و المؤمنون یعنی فقط ما میبینیم، هر عالمی، هر کسی که عرض به حضورتون که در هر مرتبه ای از ریاضت و ایمان باشه، نه فقط ما، به خاطر مقام امامتمون و به خاطر اینکه امام باید هدایت کنه،
قدرت نظارت لازمه،
اگر هدایت بخواد بکنه باید اون حال هدایت شده براش روشن باشه، این عقلیه، اگر نداند وضع من چگونه است چجوری بخواد من هدایت کنه. من بخوام برم بهش تذکر بدم، میگم آقا مثلا من حالم اینجوری، شما نمیدونید، خب کیش طبیب که، امام نمیشه که، خدا نگرده کسی مریض باشه میره مطب، به دکتر میگه آقای دکتر، نمیگه خب تو مثلا این مشکل داری، دکتر میگه چته، میگه من سینم درد میکنه، بعد مثلا یه خود تنگی نفس دارم، اون یه آزمایشی میده. امام طبیب نیست، امامه. بنابراین او باید بداند چه خبره تا بتواند اون معمومش را هدایت بکنند. و این تیپ از روایات که بسیار،
اگه صلاح میدونید ما همین آیه پایانی که فرمودید و ناظر بر بحث بود و وقتی بهش رسیدیم آقای علوی فرمودن عالیه، یعنی این عالیه مال اینه که به بحث ما چقدر کمک میکنه. آیه 105 سوره توبه بود فکر میکنم که هر چه میخواید انجام بدید و خدا میبیند و رسولش و مؤمنون، فرمودند که مراد از مؤمنین ما اهل بیت علیهم السلام هستیم. بشنویم برنامه‌مون رو مزین کنیم، میام خدمت شما هستیم. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. مراد از مؤمنون رو اهل بیت علیهم السلام که به واسطه مقام هدایتگریشون لازمش این هست که ناظر بر اعمال هم باشه.
احسنت. حضرت رضا این روایت رو بیان میکنند، انما الاعمال تعرض علی رسول الله، اعمال عرضه میشود به رسول خدا، ابرارها و فجارها، اعمال مردم چه خوب باشن چه بد باشن عرضه می شود بر رسول خدا. حضرت رضا نظارت رسول خدا رو بیان می کنه، اعمال خوب رو بد رو بیان می کنه. خب کی به کی میره؟ حضرت صادق علیه السلام می فرماید فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ كُلَّ يَوْمٍ، بر من امام صادقم هر روز اعمالتون در واقع عرضه می شود. یه صحابی دارم به نام داوود رقی. داوود رقی از او آدمای درجه یک. چرا درجه یکه؟ چون شیعه باید پیرو باشه، شیعه انقلت نداره به امامش. آمده محضر حضرت صادق علیه السلام، حضرت بهش میگه داوود تا کجا با مایی؟ ببین چقدر این تسلیمه که امام زمان علیه السلام به روز میگه فلانی تا کجا با مایی؟ من باید بشم حساب کتاب بکنم ببینم که اصلا با شما هستم یا نه، بعد ببینم که تا کجا با شما هستم. حضرت فرمود داوود تا کجا با مایی؟ عرض کرد یا ابن رسول الله، اون اناری که خدمت شماست اگر از وسط نصف کنیم، بگی نصفش حلال نصفش حرام، میگم جعفر گفته نصفش حلال نصفش حرام، نمیشنم بگم آها اینا که مالی یه درختن، یا آفتاب بهشون خورده یا آب بهشون، از یه ریشه از اصلا. جعفر گفته نصفش حلال نصفش حرام.
اینقدر سوال کنم تا خودم رو محروم کنم.
این همون حرفای در واقع بنی اسرائیل. یه گاوه رو بذارید زمین اون مرده رو چی باشه؟ چی باشه؟ اونا نبودن پای موسی، ولی داوود رقی پای حضرت صادق، اونم تا اینجا. حالا امام عصر علیه السلام آقا تو کجا با منی؟ آقا تو خوشی ها باهات هستی بدون ناخوشی ها نه، هر جا که منفعت اون اقتضا کنه آره، ولی هر جا که مثلا یه خود مردد بشیم شرمنده اصلی هست. خدا نکنه هم چیزی باشه، ولی داوود از این آدم ها نبود. حالا این داوود یه پسر عمویی داره مخالف اهل بیت، ناصبیه، وضع مالیش خرابه، یه خود باروبونه درست کرد، یه سبد کالایی درست کرد و یه پول یارانه‌ای هم درست کرد و داد در خونه پسرمون. اومد محضر امام صادق، اومد یه شهر دیگه است، اومد محضر امام صادق. حضرت به داوود فرمود داوود اعمال شماها پنجشنبه ها به ما عرضه میشه، در میان کارهایی که تو انجام دادی وقتی نامش به من رسید دیدم که تو صله رحم کردی با اون پسر عمود که مخالف ماست. مبره یبن ساقه من خیلی این کار رو دوست داشتم، از من این کار تو رو خیلی دوست داشتم، تو دست مخالف ما رو گرفتی اتمام و جد کردی باش، باید که امام به حسب ظاهر مواجه نبوده با جناب داوود و به حسب ظاهر دستوری هم به داوود نداده، ولی اعمال حضرت فرمود که پنجشنبه ها به معرضه میشه. رضا یک توی روایات داریم معمولا که اعمال دوشنبه و پنجشنبه عرض به حضورتون که عرضه میشه به اهل بیت. لذا اونایی که اهل معنا هستن میگن دوشنبه و پنجشنبه خوب آدم روزه باشه. وقتی روزه باشه این نامه و وقتی اون نه اون نامه عمل که میره اونا شرم میکنن به خاطر روزداری که بخوان چیزیشو نگه دارن. میگن روزه دوشنبه و پنجشنبه اوایلم تو مملکت ما باب بود در یک دوره ای فکر کنم در 60
که از توصیه‌های جدی امام
اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین
امام خمینی هم خیلی
بله اصلا چیز خوبیه که دوشنبه و پنجشنبه اونا شرم میکنن حیا میکنن که بدی ها رو نگه دارن ریش گرو میزنن و حلش میکنن. لذا البته این برای کسانی که
بتونه
اگر روزه بگیرن سلامتیشون انشاءالله طوری هستش که بتوانن ماه مبارک رمضان بگیرن، ولی اگر روزه بخواد مانع از رمضان بشه مستحبی اگر باشه بخواد مانع از رمضان بشه اولویت اینه که نگیرن. خب میتونن کارهای دیگه بکنن، عبادت بکنن، دستگیری از فقیر بکنن تا یه کار خوبی بکنن اون روز وقتی نامه داره میرسه دیگه. وقتی داره میرسه حضرت صادق علیه السلام ان اعمال العباد همه بندگان تو رسا علی رسول الله کل صباح ابرارها و فجارها، همه اعمال بندگان خوب و بد هر روز محضر از رسول گرامی است. فحذروا فلیستحی احدکم ان یعرض علی نبیه علی عمل الغبی. بعد حضرت بفهمد که به هوش باشید، شرم داشته باشید که عمل بدتون خدمت پیغمبر برسه. آخه این خیلی زشته که عمل بد ما خدمت پیغمبر برسه و ما پیغمبر بگیم یا رسول الله شفاعت یادت نره، ما پیغمبر بگیم یا رسول الله عنایت یادت نره، حاجتم و در خونه پیغمبر و آل پیغمبر میبرم اما شرم میکنم از این که بابا این نامه عملی گرفت اونجا نامه عمل قبیح من بوده، این شرمندگی از این ندارم. خب این بده، این یعنی که خب ما تا یه جاهایی با شما هست، شما مشکلات ما رو حل کنید بقیهش به شما ربطی نداره، خوب نیست. اذا اراد الملائکه ان یرفعوا الی الله عملا عرض علی صاحب الزمان، اول به محضر صاحب الزمان میرسه عمل، ثم علی واحد واحد، بعد نزد امام عسکری، حضرت هادی، حضرت جواد، حضرت رضا، حضرت کاظم، تا الی ان یعرض علی رسول الله، بعد میرسه محضر حضرت رسول گرامی، ثم یعرض علی الله، لایه‌های نظارتی حجج الهی، و بعد میرسه دست حضرت حق تعالی. این هم آخرین، یعنی در واقع یکی از گروه های نظارتی. دو گروه نظارتی دیگه هم وجود داره که نمیدونم بخواید بید و بیان بگید.
اگر صلاح میدونید ما این دو گروه رو بعد از عرض ارادت که محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف میکنیم بشنویم و بیاموزیم، پس سومین ناظر رو به ما حجت های خدا بر ما معرف کردن. اولین ناظر خدای متعال، دومین ناظر رو فرمودید فرشتگان الهی، و سومین حجج الله علی الخلق که شامل پیامبر اهل بیت علیهم السلام میشن. عرض ارادت خواهیم کرد، برمیگردیم بخش سوم برنامه امشب رو تقدیم حضورتون میکنیم. گروه چهارم ناظران الهی رو میخواهید شما معرفی بفرمایید؟
البته خب دیگه اسم این ناظر گروه نیست چون نفره، خود آدم، خود آدم ناظر، آدم اول
نظارت خود
خودشه.
انسان
داره. بله، خود نظارت خود انسان. این نظارت در انسان در کدام سیستمش داره انجام میشه قاعدتا به جسمش که قطعا بر نمیگرده، بلکه به بعد روح او بر میگرده، و بین این دوتا مطلب اختلافه که نفس لوامه انسان در واقع ناظره و یا وجدان اخلاقی انسان. شما دیدید که یه عده‌ای میگن من شب سر راحت روی رخت در واقع بالش میذارم، یعنی که خودم از خودم خیالم راحته، سر راحت میذارم یعنی وجدانم درگیر نیست، سر راحت میذارم یعنی نفس لوامه ملامتی نداره که بکنه. نفس لوامه ملامت کننده است. آدم اگر مثلا فرض کنید به بدی ها دوچار بشه، یک حقیقتی در انسان سوسو میزنه که ها تو چه این کاری کردی، خراب کردی، تو نباید این کارو میکنی، از تو برای کارا خلق نکردن، تو رو خلق کردن خلیفت الله باشی، تو رو خلق کردن که از بزرگتون که عرض امانت الهی رو در واقع حمل بکنه. با برای چی بسان توی همچین لغزشی کردی؟ برای چی همچین نگاه ناپاکی داشتی؟ برای چی همچین دست ناپاکی داشتی؟ برای چی همچین مثلا فرض کنید غیبتی رو شنیدی، هی دارم ملامت میکنه تو رو، بس این کار خلق نکردن. حالا یا نفس لوامی انسان نظارت میکنن و یا وجدان اخلاقی، اما باید این دوتا در انسان زنده باشن. اگه زنده نباشن، از بین رفته باشن، خب انسان نسبت به خودش در واقع دوچار یک خود فراموشی شده باشه، دوچار یک خود فراموشی که شده باشه دیگه اینا هیچ کارکردی در انسان ندارن. خیلی عالی از در واقع محضر روایات ما این معنی، ما این همه ناظر در واقع حیا رو معرفه که ناظران در بحث نظارت حیا رو مطرح کردیم، اما امیرالمومنین میفرماید احسن الحیا، بهترین حیا، استحیا و کم نفسک، حیای تو از خودته، از خودت شرمنده باش. ولی خب مسلمه آدم زمانی از خودش شرمنده است که قدر و بهای خودشو بدونه، برای خودش ارزش قائل باشه، دوچار خود فراموشی نسبت به خودش نشده باشه. باز وجود نازنین امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید به این که حیاء الرجل غایة الحیاء ان یستحی المرء من نفسه، نهایت حیاء اینه که آدم از خودش خجالت بکشه. حیاء الرجل باز از حضرت امیر علیه السلامه، من نفسه ثمرت الایمان، حیای انسان از خودش میوه ایمانه. یعنی آدمایی که اهل ایمان باشن دوچار خود فراموشی نشدن، وقتی دوچار خود فراموشی نشده باشن از خودشون حیا میکنن. باز وجود نازنین از دمیر، من تمام المروه ان تستحی من نفسک، شرم داشتن از خود جوون مردیه. یعنی ببینید دو تا حالته، اگه بر ایمان مترتب باشد میشه پایان ایمان، اما اگر آدم ایمان نداشته باشه ولی جوان مرد باشه، حضرت شهدا به سربازان عمر سعد فرمود اگه دین نداری دقیقا آزاده باشی، یه جوان مرد باشی. یکی از علائم جوان مردی حیاست، یکی از علائم جوان مردی حیاست. باز از وجود نازنین حضرت امیر، من افضل الورع الا تبدی فی خلوتک ما تستحی من اظهارهی فی علانیته. چقدر عالی این بیان. حضرت می فرماد برترین پرهیزکاری، بالاترین درجه ورع چیه؟ این که از کاری که اظهارش بکنی شرمنده بشی اون کار رو در خلوت خودت انجام نده. ببینید این چه حرفیه، از کاری که اگه اظهارش بکنی شرمنده بشی اون کار تو خلوتت انجام نده و نسبت بهش چیکار داشته باش؟ شرم و حیا داشته باش. خب آدمیزاد در ملأ عام خیلی جورا راه نمیاد دیگه، یعنی مثلا بدون پیرن و اینجوری نیست دیگه، فقط شرم داری از این کار
و بسیار کار
از این کار شرم داری. من دیگه آسان‌تریش دارم میگم دیگه، بالاهاشو نمیخوام بگم. بفرماد از این که در ملأ عام برهنه بیای شرم داره دیگه، پس از برهنگی در خلوت هم خودداری کن.
تو اجتماع خانومت رو تعارف میکنی جلو بره، آیا تو خونه ازش حد اقل تقدیرها رو
انجام؟ هر کاری که در ملأ عام از اظهار شرمندگی داری همین کار رو ازت بفرماد توی خلوتت انجام نده. خیلی مهمه، خیلی مهمه. اگر در ملأ عام شرم داری با زن و بچه بد اخلاقی بکنی، خب پس تو خونم بد اخلاقی نکن. اگه شرم داری دست روی زن در ملأ عام برداری بلند کنی، خدای نکرده بد و بیرا بگی، خدای نکرده نسبتهای ناروا بدی، این که من به این تأکید میکنم چون یه کسی به من گفته بود که تو رو خدا اینو بگو، تو رو خدا اینو بگو،
تو پیام ها هم مکرر داشت،
تو رو خدا اینو بگو. آخه بعضی ها هستن اصلا متوجه نیستن، با من همسرشم، آخه نسبت ناروا دادن به من جواب داره تو قیامت. اگه حیا میکنی که در ملای عام ناروا بگی، در خلوت هم ناروا نگو. این روایت تحلیل این مسئله است که چرا آدم باید از خودش شرم داشته باشه. چرا آدم باید خودش شرم
فلسفه نظارت
فلسفه خود. چرا خودش باید شرم داشته باشه؟ اولا از کردیم که شرم از خود در جایی است که انسان دوچار خود فراموشی نشده باشه. خود فراموشی یعنی بهای خودشو بدونه چی؟ حضرت امیر علیه السلام بفرماید لیس لانفسکم ثمن الا الجنه. اگه خواستی خودتو بفروشی، به خود فروشی بیافتی، قیمتت به کمتر از بهشت نیست. فلا تبیعوها الا بها. پس خودتو به کمتر از بهشت نفروش. نمیگه خود فروشی نکن، میگه قیمتت بهشته. دنیا و مافیها رو بدن که فلان کار انجام بدی ارزش تو نیست. تو این باید باور کنی. تو لقد کردم نابنی آدمی، تو این جائرون فلان از خلیفه ای، تو اون موجودی هستی که آسمان و زمین و کوه با تمام عظمتشون نتوانستن امانت الهی رو تحمل بکنه. فعبین ابا کردن فاشفقن منها، فرار کردن ولی و حمل اهل انسان. اما انسان هم که تو یه همچون موجودی هستی، پس بهای تو مساوی بهشت، خود تو کمتر از بهشت. اینو بفهم. حالا چرا این قیمته؟ اینو میفهمم. این روایت تحلیل خیلی تحلیل عالیه ها. حضرت امیر علیه السلام قایت المروه ان یستحی الانسان من نفسه. پایان مروت و جوانمردی که آدم خودش حیا داشته باشه. چرا آقا جان؟ و ذالک انه لکس العلت فی الحیا من الشیخ کبر سنه ولا بیاض لحیته. حضرت میفهم ببین دلیل حیا کردن تو از پیر مرد در مقابل یه پیر مرد، اگه حیا میکنی دلیلش زیادی سنش نیست، دلیلش سفیدی ریشش نیستش. که چرا این کارو میکنی؟ انما علت الحیا من عقله. به خاطر که تو میگی این پیر مرد پخته تره، این آدم عاقل عقوله، چون عقوله در مقابلش کار نکنم. بعد میفهم فین بقی انکان آزل جوهر فینا. پس اگر من هم صاحب عقل هستم، شایسته است ان نستحی منه، از عقلم حیا کنم. ولا نحذره قبیحا، و قبیحی رو انجام ندن. یعنی بهای عقلت اینه که کار بد انجام ندی،
خودت رو کرامت دادی، حداقل
خودتو عاقل بدون. یعنی اگر جناب مثلا فرض بفهم کسی داره کار قبیح انجام میده، به عقل خودش تردید داره دیگه. چشون این روایت داره میگه آقا جون آدم هایی که دارن قبیح انجام میده این عاقل نیست، حداقلش که به عقلش تردید داره. خیلی خوشگلن این روایت ها در تحلیل انسان. پس حضرتش میفرماید ببین که اگر هم خواستی کاری انجام بدی، اگر جلو پیر مرد انجام بدی، خود تو سنش که نیستش، که خود عقلش میگی آدم پخته، زشت جلو آدم پخته. آدم مثلا فرض کنه جوانی بکنه، خب اگه اون پختگی به عقل، خب اینه که خودتم داری که، پس از عقلت حیا کن. نمیدونم فرصت داریم اینکه
10 دقیقه زمان داریم.
10 دقیقه. پس این ناظر دیگه ای رو هم بیان بکنم. آخرین ناظر که چون انقدر معلوم است دیگه عرض به حضورتون که خیلی روایات در بابش بیان نشده، و اون مردم هستن. مردم هستن. قال علی علیه السلام من لم یستحی من الناس لم یستحی من الله سبحان. کسی اگه مردم حیا نکنه، از خدا هم حیا نمیکنه. اینو بینندگان عزیز دقت داشته باشن، مراد از حیا کردن از مردم در مقابل قبیحه. نه یه آقا اصلا من اگه بخوام نماز بخونم مردم بفهمن نماز بخونم، مردم چیز مهمی در مسیر اطاعت خدا ما چیزی به نام مردم چی میگن نداریم. من نماز بخونم، من خانواده محله جا، آقا مردم مثلا اینا امول، آقا هرچی بخونم بگیم اینا مهم نیست، اما در مواجهه با قوی حرف مردم رو آدم باید اعتبار بهش قائل بشه، باید براش اعتبار قائل بشه. حتی میفرماید به این که اجتنبو ان مغازع التهم، از موضع تهمت هم دور باشه،
این از کنارش هم
از کنارش. گاهی یه فیلمایی رو تلویزیون درست میکنه در واقع یک مثلا یه موضوع رو که بخوان بهش خیلی بها بدن، بحث حسن زن، سوء زن، که مثلا معمولا توی تلویزیون نشون میدن که یه آدمی یه لنگی دستش رو مثلا فس کن، همه چیز میکنن که این مثلا معتاد شده، بعد بر اساس سوء زنشون عمل میکنن، به اون طرف مثلا فرض کنیم مواجه میشن و بعد میگه آقا نه اینجوری نبوده، مثلا من معتاد نبودم، این لنگ مثلا چیز دیگه بود. خب درسته که ما نباید به خاطر اینجور رفتارها سوء زن پیدا بکنیم، ولی از اون طرف هم فرمودن میگه اجتنبوا ان مواضع تو هم دیگه، تو هم از موضع تهمت خودت دور کن. خب تو چرا یه رفتاری میکنی با چهار تا معتاد که همش حرفی راجت بزنن؟ خب تو چرا یه همچین رفقایی در بین خودت داری که مثلا فرض بکنی همچین حرفی را شد بزنن؟ میتونی بخوام بگم که به خاطر فرار از سوء زن، به خاطری که دوچار سوء زن نشیم، هر کسی هر قدر هر جوری زندگی بکنه، اجتنبوا ان مواضع التهم، بله من نباید سوء زن پیدا بکنم، اما طرف مقابل من هم حق نداره هر جوری زندگی،
من هم نباید به نامحرم نگاه کنم، ولی اونم باید حجاب داشته باشه نگه به تو چه.
اونم که پس من لم یستحی من الناس، لم یستحی من الله سبحانه. عرضم این است که اگر از مردم حیا میکند در امور قبیح، نه این که حرف مردم براش مهم باشه، در امور اطاعت، در مسیر اطاعت حرف مردم اثری ندارد. امولا بگم سنتی هم بگرد، من این را سنتی از کجا در اومده؟ میگه ما ازدواج سنتی بکنیم، میگه چیکار میکنی؟ این سنتیه، ببینید اگر کسی بخواد یه چیزی رو از بین ببره باید بهش نقد بکنه، بگید مثلا چیز درستی نیست. ازدواج سنتی میگونیم غلطه که شما چیزی جدیدی رو نه، باز از تعالیم غلطیست که میگر، خواستم که اینه هم بگیم ما این حرف رو نداریم، سنتی ازدواج میکنیم، خب اگه غلطه که خب بگید غلط، اگه درسته که خب اون چیزی جدید رو ببینیم چیه. توجه میکنم چه از بکنم؟ پس این هم آخرین لایه نظارتی، خدا، ملک، حجت‌های الهی، خود انسان و مردم. این پنج گروه ناظر هستند و هرگز آدم نباید نارو فراموش بکنه دیگه.
ممنون شما هستم، ما
وقت داریم دقیقه.
بله زمان داریم، اگر نکته در حد 4-5 دقیقه باقی مونده.
حالا چه کسانی حیا نمی کنه؟ چه کسانی حیا نمی کنن؟ بی حیایی خواست چه کسانی هست؟ آدمیزاد اگر دوچار خود ارزشمندی باشه حیا میکنه، ولی اگه برای خودش ارزشی قائل نباشه حیا نمیکنه. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، من کرمت علیه نفسه لم یهنه بالمعصیه، هر کسی برای خودش ارزش قائل باشه دوچار معصیت نمیشه. من آدم دوچار معصیت بشن کسانی هستن که برای خودشون ارزش قائل نیستن، برای خودشون ارزش قائل نیستن. باز از وجود نازنینش، من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهوته، هر کی برای خودش، هر کسی برای خودش ارزش قائل باشه خواسته هایش نزدش بی ارزش میشه. شما سابقا عرض کردیم که انسان خواسته های بی شمار داره، این خواسته های بی شمار همه به صلاح انسان نیستن، بنابراین این آدمیزاد باید بین اون خواسته ها اونی رو انتخاب بکنید که به مصلحتشه. حالا چه کسی خواسته هایی رو انتخاب بکنه که به صلاحشه؟ اون کسی که خود ارزشمندی خودش رو یادش نرفته باشه، من کرمت علیه نفسو، اگه برای خودش ارزش قائل باشه، اگه برای خودش ارزش باشه هر کاری رو نمی کنه، دنبال هر خواسته نمیره. وجود نازنین امیرالمومنین برای که متهم به شکمبارگی نشه، شکمبارگی که جای خودش، این که حالا به دنبال یه هوس مشروع کار بکنه، هوس کردی جگر بخور، یک سال امروز به فردا، امروز نه، تو این نیست که باید بخوری، امروز رو به فردا، امروز رو به فردا، امروز رو به فردا. یک سال گذشت تا اینکه آزاده امام حسن مجتبی برایشون فراهم کرد. وقتی آوردن فائزن در خانه فقیر آمد، از اولتو که تو حالا نخوری امروزم نخور. چطور بر خودش ارزش قائله؟ یعنی خود و شخصیت خودش رو به شکمش نمیفروشه. من کرمت علیه نفسو هاند علیه شهوتو، یعنی دیگه شکم براش اهمیت پیدا نمیکنه که هر راهی پرش کنه، با هر چیزی پرش بکنه، راهش میشه حلال، بعد چیزش هم میشه محدود. چرا؟ چون ارزش انسان این نیست. ما نیومدیم در دنیا با حیوانات مسابقه بدیم، ما آمدیم در دنیا ملک برتر بشیم، پس باید ملکگونه زندگی بکنیم نه حیوانگونه. این مال زمان است که آدم ارزش های خودش فراموشش نشه
انشالله. خیلی ممنونم حجای علوی عزیز، خیلی استفاده کردیم. چهارمین ویژگی جامعه مهدوی رو دارن برامون میفرمایند. ویژگی پنجمین ویژگی، ببخشید، ویژگی حیا هست. بعد از چهارمین، بعد از تواضع چهارمین حیا شد و این ویژگی رو برای ما خیلی خوب شرح دادن، شاید ادامه هم داشته باشه. رسیدیم به ناظرانی که بر ما قرار داده شدن. اولین ناظر رو خدای متعال معرفی فرمودن، دومین ناظر، این ناظرها قرار باعث شن ما مقابلشون حیا کنیم و از صفت حیا اینجا هاست که استفاده میکنیم، دومین فرشتگان، سومین فرمودن حجتهای خدای متعال بر ما، چهارمین ناظر خود انسان بر خودش، و پنجمی هم فرمودند که مردم. و در این راستا روایات و نکات خیلی خوب و ارزشمندی از جمله آیه 143 بقره، آیه 105 سوره توبه و این جمله از امام علی علیه السلام که بهترین حیا حیای خودت است از خودت، و خدا کنه که انسان بتونه دارای این حیا باشه. حاجا دعا میکنم،
امیدوارم که انشاءالله خداوند عنایت بکنه هر یک از ما به زودی این ارزش رو برای خودمون قائل بشیم که متخلق به مکارم اخلاق بشیم انشاءالله.
الهی آمین. خیلی ممنون، خیلی متشکر. کلام رو با این تمام کنیم که فرمودند وقتی خودت برای خودت ارزشمند و کرامت دار بشی، شهواتت و خواسته های نفسانیت مقابل تو خار و پست شمرده خواهند شد. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. آه خیلی ممنون.